ساعت 19 هفت بعد از ظهر به وقت تهران، 16 و 30 دقیقه 4 و نیم بعد از ظهر به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. درود بر شما شنونده گرامی، جان خاکزاد هستم کنار شما در مجله شامگاهی رادیو فردا. در این روز تعطیل جمعه 30 اردیبهشت ماه سال 1390 خورشیدی برابر با 20 ماه می سال 2011 میلادی، در دقایق پیش رو خبر، گزارش و گفتگوهایی را خواهید شنید که همکارانم برای شما آماده کردند. اما پیش از هر چیز خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم مانیا منصور. مانیا شامگاه خوش.
سلام، شب شما و شنوندگان عزیزمون بخیر.
مانیا، چه خبرهایی رو انتخاب کردی که به آگاهی دوستان برسونی؟
مهمترین خبرها یکی این که شورای نگهبان سرپرستی آقای احمدی نژاد رو بر وزارت نفت غیر قانونی خونده. خبر بعدیمون در مورد اتحادیه اروپا هست که از سخنان باراک اوباما مبنی بر صلح بر اساس مرزهای پیش از جنگ 1967 عرب و اسرائیل تایید و تمجید کرده. و خبری داریم در مورد سوریه که همچنان نارامی ها ادامه داره، 4 نفر بر اثر آتش گشودن نیروهای امنیتی سوریه در شهر بانیاس کشته شدند.
آماده این تا بشنویم مانیا.
خبرگزاری فارس در خبری اختصاصی گزارش داده است شورای نگهبان سرپرستی محمود احمدی نژاد بر وزارت نفت را خلاف قانون اساسی دانسته است. به طوری که از خبرگزاری فارس برمی‌آید، شورای نگهبان با تفسیر اصل 135 قانون اساسی چنین نتیجه گرفته که رئیس جمهوری نمی‌تواند خود سرپرستی یک وزارتخانه را بر عهده گیرد، بلکه باید برای وزارتخانه‌های بی‌وزیر حداکثر ظرف 3 ماه یک سرپرست تعیین کند. به گزارش خبرگزاری فارس، شورای نگهبان هنوز این تفسیر را اعلام نکرده است. کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه به گرمی از پیشنهاد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که خواستار معاهده صلحی بر مبنای مرزهای پیش از جنگ 1967 عرب اسرائیل شده بود استقبال کرد. باراک اوباما در سخنرانی مهم روز پنجشنبه خود از اسرائیل و فلسطینی‌ها خواست مرزهای پیش از جنگ 1967 عرب اسرائیل را مبنای مذاکرات صلح قرار دهند. این پیشنهاد با استقبال محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و با انتقاد نخست وزیر اسرائیل روبرو شده است. در تظاهرات روز جمعه در چند شهر سوریه مردم خواهان آزادی‌های بیشتر شدند. به گفته شاهدان عینی در شهر بندری بانیاس نیروهای امنیتی به روی مردم آتش گشودند و دست کم 4 نفر را کشتند. معترضان در شهرهای مختلف از جمله در دمشق پایتخت سوریه و حمص به خیابان‌ها آمده و علیه حکومت بشار اسد شعار می‌دادند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز پنجشنبه توافق کردند بیش از 100 شرکت ایرانی دیگر را مشمول تحریم کنند و برای 5 شهروند ایرانی دیگر نیز ممنوعیت سفر در نظر بگیرند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دیپلمات‌ها می‌گویند که این افزایش چشمگیر تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران قرار است روز دوشنبه از سوی 27 وزیر خارجه این اتحادیه به تصویب برسد و اعلام شود. خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا امروز به کوزوو هشدار داد برای پیوستن به اتحادیه اروپا باید اصلاحاتی در کشور را جدی بگیرد. آقای باروسو که پیش از دیدار با هاشم تاچی نخست وزیر کوزوو در جمع خبرنگاران در پریشتینا سخن می گفت، افزود حاکمیت قانون، مدیریت اداری و اقتصادی از بخش‌های حساسی هستند که باید در کوزوو به آنها توجه شود.
متشکرم. خلاصه مهمترین خبرها رو میشنیدیم از همکارم مانیا منصور و در مجله شامگاهی رادیو فردا. واکنش به سخنان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که دیروز بیان کرد همچنان ادامه دارد، خصوصا در اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی. گزارش و گفتگوهایی در همین زمینه میشنوید. همونطور که در خبرها شنیدید، محمود احمدی نژاد که سرپرستی وزارت نفت را بر عهده گرفته است در نشست اوپک شرکت خواهد کرد. همکارم آرش حسنیا در گزارشی تلاش میکند به این سوال پاسخ دهد. جمهوری اسلامی ایران هم در ردیف متهمان حملات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا قرار گرفت. گزارشی از نوشین سید حسینی. مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیده ایم، از جمله پیک فرهنگ، کاری همکارم امیر مصدق کاتوزیان. سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به این رادیو اعتماد دارید. واکنش ها به سخنرانی روز پنجشنبه باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، همچنان ادامه دارد، به ویژه در خاورمیانه و میان فلسطینیان و اسرائیلی ها. گفته های آقای اوباما به ابراز نظرهای مثبت و منفی بسیاری دامن زده است. از جمله بنیامین نتانیاهو در آستانه دیدار خود با آقای اوباما روز جمعه گفت که آمریکا واقعیت را درک نمی کند. اجازه بدید به گزارش همکارم فریدون زرنگار گوش کنیم.
آقای اوباما در سخنرانی روز پنجشنبه خود با تأکید بر پشتیبانی از خواستهای دموکراتیک در کشورهای عربی گفت استقرار صلح در خاورمیانه تنها از طریق اسرائیل و فلسطینی ها ممکن است.
And Palestinians will never realize their independence by denying the right of Israel to exist.
فلسطینم هرگز به استقلال خودشو نخواهند رسید اگه حق اسرائیل رو به زیست کنار بگذارن یا قبول نکنن. در مورد اسرائیل، تعهدمون به امنیت اسرائیل غیر قابل تکانه. ولی ما مهمه که حقیقت رو بگیم. حالت فعلی قابل دوام نیست و اسرائیل هم باید شدیداً کمک بکنه و اقدام بکنه به اینکه صلحی پایدار حاصل بشه و رویای یک دولت یا یک کشور یهودی و دموکراتیک نمیتونه با اشغال دائمی در واقع بهش دست پیدا بشه. بنابراین اسرائیلی و فلسطینی ها هستن که باید اقدام بکنن. هیچ صلحی هم نمیشه به اونا تحمیل بشه، نه از طرف آمریکا نه از طرف جامعه بین‌المللی.
محمود عباس بلافاصله پس از سخنرانی اوباما با برگزاری یک نشست فوق‌العاده با دیگر رهبران تشکیلات خودگردان به مشورت نشست. صاحب اورایقات، یکی از رهبران فلسطینی، گفت
رئیس جمهور محمود عباس از تلاش‌های مداوم و کوشش‌های پایدار پرزیدنت اوباما برای از سرگیری گفتگوهای بیوقفه صلح قدردانی می‌کند. گفتگوهایی که هدفش دستیابی به توافق بر سر مسائل کلیدی مانند موقعیت بیت المقدس و پناهندگان فلسطینی است.
صاحب اورایقات اعلام کرد که فلسطینی ها به زودی با رهبران کشورهای عرب هم در این باره گفتگو خواهند کرد. در مقابل، سازمان حماس در نوار غزه گفتای آقای اوباما درباره ایجاد کشور فلسطین را تکراری و بی اهمیت خواند. سامی ابوسوری سخنگوی حماس گفت لازم نیست آقای اوباما به ما درس دموکراسی بدهد و افسود
نحن نؤكد ان المصالحه الفلسطينيه هي شان فلسطيني.
آشتی فلسطینی ها مسئله ایست درون فلسطینیان و به کسی مربوط نیست و تجربه نشان داده است که مذاکره با اشغالگران بیهوده است و حماس تحت هیچ شرایطی اسرائیل را به رسمیت نخواهد شناخت.
پیگال پالمور سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل هم در واکنش به سخنان آقای اوباما گفت
نخست وزیر نتانیاهو در سفر به واشنگتن تون امیدوار دوباره همون تعهدی رو بشنود که در سال 2004 کنگره آمریکا به اسرائیل داد، تعهدی که بر حل مشکلات مربوط به پناهندگان فلسطینی در چارچوب کشور فلسطینی آینده و نه در چارچوب مرزهای پیش از سال 1967 تاکید داره.
فلسطینی ها به رغم استقبال از بخش هایی از سخنان آقای اوباما، از این جمله در سخنرانیش ناخشنودند که گفت انزوای اسرائیل با یک حرکت نمادین در سپتامبر آینده باعث ایجاد کشور فلسطین نخواهد شد. این جمله آقای اوباما اشاره دارد به تلاش تشکیلات خودگردان فلسطینی که در نظر دارد از مجمع عمومی سازمان ملل در 4 ماه دیگر بخواهد ایجاد یک کشور فلسطینی در چارچوب مرزهای پیش از جنگ 1967 را به رسمیت بشناسد. فلسطینی ها در چند مورد دیگر هم سخنرانی باراک اوباما را قابل نقد می دانند. یکی این که رئیس جمهوری آمریکا به گفته آنها صریحا از اسرائیل خواستار توقف ساخت شهرک ها در مناطق اشغالی نشده است، و دوم این که آقای اوباما درباره چگونگی آغاز مجدد گفتگوهای صلح میان اسرائیل و فلسطینیان و موضوعهای مورد بحث جانب اسرائیل را گرفته است. امروز جمعه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن مهمان باراک اوباما خواهد بود. به باور کارشناسان منطقه مهمترین موضوع گفتگوهای رهبران آمریکا و اسرائیل احتمالاً مواردی خواهد بود که در سخنرانی دیروز آقای اوباما درباره صلح در خاورمیانه مطرح شده است.
فریدون زرنگار نگاهی داشت به واکنش ها به سخنان باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، و در اینجا همکارم حسین قویمی در گفتگو با علیرضا نوری‌زاده کارشناس مسائل خاورمیانه ابتدا درباره اظهار نظر صریح آقای اوباما درباره بازگشت اسرائیل به مرزهای سال 1967 پرسیده است. علی رضا نوری‌زاده در لندن.
برای اولین بار ایالات متحده گویی که در عمل مرزهای جدید اسرائیل رو به رسمیت نشناخت و هرگز حاضر نشد سفارتش رو از تل آویو به بیت المقدس منتقل کنه، اما بعد از حرف پرزیدنت بوش که برای نخستین بار از وطن قومی فلسطینی ها یاد کرد، اولین رئیس جمهوری امریکا آقای اوباماست که میگوید اسرائیل باید به پشت مرزهای 5 ژوئن بازگردد. 5 ژوئن 67، یعنی زمانی که اسرائیل ساحل غربی رود اردن، نوار غزه و بلندی‌های جولان رو اشغال کرد. این در یک بعد کلی در هر حال تأثیر بسیار مثبتی در خاورمیانه داره. اولا موقعیت فلسطینی‌ها رو بسیار قوی می‌کنه. در این حال محمود عباس در آستانه تشکیل یک دولت ائتلافی هست. در برابر حماس که محمود عباس باهاش توافق کرده، موقعیت او خیلی بهتر خواهد شد، چون حالا میگوید که بزرگترین حامی اسرائیل و بزرگترین قدرتمندترین کشور جهان پذیرفته که اسرائیل باید سرزمین‌های اشغالی رو تخلیه بکنه. عمده‌ترین بخش سخنرانی پرزیدنت اوباما همین مسئله بود که تأکید کرد آمریکا نگاه دیگری به خاورمیانه جدید داره.
رئیس جمهوری آمریکا درباره بحرین، سوریه و لیبی هم سخنانی ایراد داشت. ارزیابی شما چیست در این زمینه؟
خیلی طبیعی است. ایشون تاکید کرد روی عدم خشونت، اینکه باید حقوق مردم تضمین بشه، و در مورد بحرین هم همینطور. بحرین یه وضع پیچیده‌ای داره به علت مداخلات جمهوری اسلامی. تنها نمیتوان دولت رو متهم کرد. همین چند روز پیش دولت بحرین عده‌ای رو دستگیر کرد که به 9 پلیس با اتومبیل حمله کردن و به عمد اونها رو زیر گرفتن. بنابراین خشونت ابعاد دو جانبه داره، و اگر قضیه متعلق به خود مردم بحرین، شیعیان بحرین باشه، اینا میتونن با دولت توافق کنن، چون دولت آماده گفتگو بوده. ولی مداخله جمهوری اسلامی و بعضی از عوامل وابسته به جمهوری اسلامی آمریکا رو ناچار کرد که در این مورد ملایم رفتار بکنه. ولی تاکید مجدد پرزیدنت اوباما بر این که به هر حال باید حرفای منتقدان رو شنید، باید حرفای مردم رو شنید، نشانه این است که حکومت‌های مثل حکومت بحرین هم تحت فشار خواهند بود، منتها نه به صورت علنی، احتمالاً به صورت خصوصی تر. ولی در مورد سوریه موضع دولت آمریکا داره تندتر میشه، و اون بی‌تفاوتی اولیه جای خود رو به نگرانی داده، و وقتی میبینیم خود بشار اسد هم در فهرست سیاه قرار میگیره، این باز یک نشانه کلی تغییر سیاست آمریکا.
اشاره باراک اوباما به ایران هم قابل توجه بود و نشون میداد که دولت آمریکا با دقت اقدامات جمهوری اسلامی رو زیر نظر داره. در این باره چه ارزیابی دارین شما؟
شاید عمده ترین کردیتی که پرزیدنت اوباما در این سخنرانیش به مردمانی داد، به مردم ایران، به این معنا که این مردم ایران بودند که این جنبش را آغاز کردند. گویی که ایشون مستقیما به ندا آقا سلطان به اسمش اشاره نکرد، ولی همه نشانه ها رو داد که او نیز شاهد این جنایت در خیابان های تهران بوده، و شنیدیم که آمریکا در یکی دو روز آینده تحریم های جدیدی رو علیه جمهوری اسلامی اعمال خواهد کرد. سخنرانی رو باید به این شکل شما بهش نگاه بکنید: وعده برای آنها که به دنبال دموکراسی هستند، اختصاص دادن مبلغی که در تاریخ آمریکا بی سابقه است، یعنی مبلغی رو که پرزیدنت اوباما از کنگره تقاضا خواهد کرد برای کمک به کشورهایی مثل مصر مثل تونس، کشورهایی که تحولات در اونجا آغاز شده، و بنابراین به نظر من این یک مژده برای ملت‌ها خواهد بود. و در این حال اخطار به کشورهایی که نمی‌خواهند این موج آزادی خواهی رو بپذیرند.
صدای علیرضا نوری‌زاده، کارشناس مسائل خاورمیانه را میشنیدید در گفتگو با همکارم حسین قویمی. و در اینجا نظر شما شنوندگان گرامی رادیو فردا درباره سخنان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میشنوید.
در رابطه با نطق اخیر پرزیدنت اوباما میخواستم عرض کنم که این دفعه برخلاف دفعات قبل در رابطه با ایران مشاورین قابل اطمینان و آگاهی را پیدا کردند. به همین دلیل بهتر است که ایشان از حالا به بعد به حرف این مشاورین دانا و مطلع خودشان خوب گوش کنند.
لطفاً به آقای اوباما بگید که شما لازم نیست که امور خاورمیانه دخالت کنه. بر بچسب به مملکت خودش.
در صحبت‌های آقای اوباما یک نکته از همه مهمتر بود و اون هم این بود که حرکت‌های دموکراسی طلبی در منطقه غیر قابل برگشت است. آفرین آقای اوباما، درود بر تو.
من از تهران تماس میگیرم و میخواستم راجع به نطق آقای اوباما بگم واقعا لذت بردیم. ما مخصوصا نور امیدی بود در دل همه ایرانیایی که واقعا از همه جا ناامید شده بودند در این فضای اختناق سیاسی و اقتصادی. واقعا نور امیدی بود که به دل همه ایرانیا تابوند و مخصوصا لرزه بر اندام دیکتاتورای ایران انداخت، که امیدواریم به زودی نوبت ایران هم برسه و این دیکتاتورا شرشون از سر این مملکت کم کنند. و واقعا اینجا باید بگم آقای اوباما، به قول این بچه‌های امروزی، دمت گرم. خیلی متشکرم. از تهران هستم، مهدی.
دوسف 42-02-21-12-41-13 شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در شهر پراگ، و یا 2-42-02-21-12-41-14 و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در شهر واشنگتن که شما رو مستقیما به پراگ وصل میکنه، 201-202-82-87-220. خبر به سرعت روی خط خبری خبرگزاری های جهانی قرار گرفت. محمود احمدی نژاد به اجلاس اوپک می رود. محمود احمدی نژاد خود سرپرستی وزارت نفت ایران را عهده‌دار شده است. اگر این وضع ادامه داشته باشد، در اجلاس آتی سازمان اوپک که ریاستش با ایران است، او رئیس اجلاس و سخنران اصلی جلسه خواهد بود. هرچند تمام اینها به یک اگر مشروط است. اجازه بدید به گزارش همکارم آرش حسنیا گوش کنیم.
در حالی که محمود احمدی نژاد خود را آماده می کند تا به عنوان سرپرست وزارت نفت روز 18 خرداد ماه به وین برود و در اجلاس 159 وزرای عضو اوپک شرکت کند، شورای نگهبان نظری را اعلام کرده که این برنامه های رئیس دولت را برهم می زند. شورای نگهبان قانون اساسی سرپرستی محمود احمدی نژاد بر وزارت نفت را غیر قانونی دانسته است. اگرچه قرار شده سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه استدلال غیرقانونی بودن سرپرستی محمود احمدی نژاد بر وزارت نفت را اعلام کند، اما پیش از این عباس علی کدخدایی رویه دولت در ادغام وزارتخانه ها را غیرقانونی خوانده بود.
برداشت دوستان ما در دولت این بود که وقتی که مجلس تکلیف کرده است به ادغام، یه نیازمند لایحه جدیدی در بخش ادغام نیست و دولت میتونه اون ادغام رو انجام بده، ولی وظایف و اختیارات رو بعداً به مجلس طی یک لایحه‌ای تقدیم بکنه. نهایتاً منجر شد به درخواست تفسیری که رئیس محترم مجلس شورای اسلامی از شورای نگهبان انجام دادن. تفسیر رو ملاحظه کردید که ذکر شده است با توجه به وضوح اصول قانون اساسی، خصوصاً اصل 133، هر گونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی و نیز ادغام دو یا چند وزارتخانه باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. و تا قبل از تصویب مجلس تغییری در مسئولیت و اختیارات وزیران و وزارتخانه‌های قبلی به وجود نخواهد آمد. وزیر وزارتخانه جدید یا ادغام شده در هر صورت وزیر جدید محسوب شده و نیاز به اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی.
محمود احمدی نژاد در میانه ادغام 8 وزارتخانه و تبدیل آنها به 4 وزارت جدید برای تمام وزارتخانه ها تکلیف و سرپرستی تعیین کرده، مگر وزارت نفت که سرپرستی وزارت نفت را برای خود نگاه داشته است.
بین وزارت نفت فعلا خود من سرپرستم و وزارت نفت در نیرو دولت نظرش ادغامه.
احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بر اساس تفسیر شورای نگهبان از قانون گفته در قانون اساسی چنین اختیاری به رئیس جمهوری داده نشده است که شخصا سرپرستی وزارتخانه‌ای را بر عهده بگیرد. به اعتقاد این نماینده مجلس، محمود احمدی نژاد اگر وزیری را عزل کرده باید تا زمان انتخاب وزیر جدید سرپرستی برای این وزارتخانه‌ها تعیین کند. اما محمود احمدی نژاد هیچ کدام از وزرا را عزل نکرده است. آنها استیضاح هم نشدند. صحبتی از استعفا هم در میان نیست. تنها بحث بر سر ادغامی است که چالش‌هایی را به همراه داشته. هفته گذشته موضوع نامه محمود احمدی نژاد به وزرای نفت، رفاه و تأمین اجتماعی و صنایع و معادن که به استناد ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه از آنها خداحافظی کرده بود، بحث‌های بسیاری را در مجلس به همراه داشت. از جمله تذکر مصطفی کواکبیان را در صحن علنی مجلس.
آقای میرکاظمی با معاونین خودش خداحافظی کرده، یعنی عملا عنان وزارتخونه را رها کرده. ما واقعا نباید به عنوان مجلس به آقای وزیر نفت بگیم چرا این کار کردی، یا اون سرپرست جدیدی که تعیین شده اصلا قانونی هست این سرپرستی.
احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در صحن علنی مجلس تفسیر دولت و محمود احمدی نژاد درباره نحوه ادغام وزارتخانه‌ها را اشتباه توصیف کرد.
در ماده 253 قانون برنامه پنجم حکمی آمده که من میخونم: دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام نماید که تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه‌ها از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه کاهش یابد. وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد. و متاسفانه مثل اینکه دولت محترم فرق انضمام و ادغام رو متوجه نیست و به صدر این ماده توجه کرده، به زیرش توجه نکرده، چون باید این پیشنهادهای خودش رو طبق زیر ماده 53 به مجلس ارائه کنه، مجلس اختیارات وزیر جدید رو مشخص کنه، بعداً یک وزیر معین کنه، اون وزیر مسئول اون دو تا وزارتخونه میشه که باید با هم ادغام کنه. ادغام نمیش انضمام نیست که با هم جفت کنن بچسبونن با یه کار درست بشه. دکتر شیخ الاسلام و دکتر ازنفری آقای مهندس نامجو باید بدونن اعتمادی که مجلس من نمایندگان ملت به اونو کردن برای اون وزارتخونه بود، هیچ حقی برای هیچ دستوری برای وزارتخونه دیگه در برای اونو دیده نشده و مسئول هر نوع تصمیمی هست که اونو بگیرن.
اگر شورای نگهبان بر تفسیر خود از غیرقانونی بودن سرپرستی محمود احمدی نژاد بر وزارت نفت مصمم باشد، احمدی نژاد نمیتواند تا 18 خرداد این وضع را ادامه دهد. و اگر این گونه شود، تلاشش برای سخنرانی در اجلاس اوپک که پس از بیش از 30 سال ریاستش به ایران رسیده ناکام خواهد ماند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
سپاسگزاریم که همراه ما هستید. پس از گذشت 10 سال از وقوع حملات تروریستی 11 سپتامبر در نیویورک که سرآغاز تحولات متعددی در آمریکا و سراسر جهان شد، روز پنجشنبه دادگاهی در آمریکا که مسئول بررسی پرونده این حملات است، ایران را هم در ردیف متهمان قرار داد. گزارشی از همکارم نوشین سید حسینی.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در شماره روز پنجشنبه خود گزارشی منتشر کرد که در آن ایران را در حمله تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 در نیویورک دخیل محسوب کرده است. بر پایه این گزارش، دو تن از مسئولان بلندپایه امنیتی جمهوری اسلامی که از ایران گریخته‌اند، شهادت دادند که ایران از این حمله تروریستی پیش از وقوع آن آگاه بوده. هویت این اشخاص به دلایل امنیتی فاش نشده است. در دادخواستی که روز پنجشنبه در این باره در دادگاهی در محله منهتن شهر نیویورک ارائه شد، ایران به دلیل فراهم آوردن تسهیلات و حمایت از عاملان مرگبارترین حملات تروریستی تاریخ آمریکا محکوم شده و باید خسارت بپردازد. این دادخواست که شامل ادعاهای شاهدان پرونده و مدارک مربوط به آگاهی قبلی ایران از وقوع حملات تروریستی نیویورک است، به شکل مهر و موم شده در اختیار محکمه قرار گرفته و از همین رو روزنامه نیویورک تایمز امکان انتشار جزئیات این اقامه دعوا را نداشته است. بر پایه این گزارش، ایران و گروه حزب الله لبنان در طراحی حملات 11 سپتامبر دست داشته و به آموزش هواپیما ربایانی که مسئول اجرای این حملات بودند کمک کرده. شماری از مقام‌ها و وزرای ایرانی و گروه‌های حزب الله و القاعده از جمله متهمانی هستند که در این دادخواست از آنها نام برده شده است. برخی از وکلای خانواده‌های قربانیان این حادثه خواستار محاکمه غیابی متهمان این پرونده شده‌اند. بر اساس گزارش کمیسیون تحقیق 11 سپتامبر، اسناد و مدارک محکمی وجود دارد که جمهوری اسلامی ایران پیش از وقوع حملات تروریستی 11 سپتامبر نیویورک تسهیلات لازم برای رفت و آمد اعضای القاعده به افغانستان را فراهم کرده. برخی از این اعضا همان هواپیما ربایانی بودند که برج‌های تجارت جهانی نیویورک را نشانه رفتند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
روسیه مجدداً بر علاقمندی خود برای حل مسالمت‌آمیزی مناقشه هسته‌ای ایران تأکید کرده، اما این در حالی است که امیدهای مسکو به پیشرفت در این زمینه کمرنگ می شود. به گزارشی از آنا رایسکایا گوش می کنیم.
در ادامه ابراز نگرانی و امید نسبت به مسائل پیرامون برنامه هسته ای ایران که در روزهای گذشته از سوی بسیاری از مقام‌های روس شنیده شد، سرگی ریابکوف مذاکره کننده ارشد روسیه با ایران طی دیدار با سفیر جمهوری اسلامی در مسکو مجدداً خواستار رفع کل ابهامات و حل مسالمت‌آمیز مشکلات موجود در رابطه با برنامه اتمی ایران شد. همچنین نیکلای باردیوژه رئیس سازمان امنیت دست جمعی که جماهیر سابق شوروی را گرد هم آورده اعلام کرد که ادامه وضعیت نامشخص در رابطه با مناقشه اتمی ایران می تواند در آینده به درگیری منجر شود که در وهله نخست قفقاز و از این طریق منافع رهبردی روسیه را تحت تأثیر قرار خواهد داد. او از جمله خواستار مهار جاه‌طلبی های ایران در ساخت موشک های پیشرفته به ویژه با برد متوسط شد.
многие государства отрабатывают сегодня вообще ракетные технологии, в том числе занимаются разработкой новых видов ракет. такие испытания проводил Иран.
امروز بسیاری از کشورها به دنبال توسعه برنامه‌های موشکی خود هستند و ساخت موشک های جدید را در دست دارند و ایران یکی از این کشورهاست که چندین دور آزمایش نیز انجام داده است. این در حالی است که روسیه طبق پیمان محدودیت موشک‌های برد کوتاه و متوسط امکانات خود در این زمینه را بسیار محدود ساخته و طبعاً این مسئله باعث نگرانی ماست. این به نوعی تعادل قوا در منطقه را برهم می زند و در آینده این تهدید جدی‌تر نیز خواهد شد.
این در حالی است که دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه که چهارشنبه نشست مفصل با خبرنگاران داشت منکر توانایی‌های پیشرفته موشکی ایران شد و غرب را تلویحاً متهم کرد که از این مسئله به عنوان بهانه‌ای برای ایجاد سپر دفاع ضد موشکی استفاده می کند. مسکو که خواستار مشارکت در این طرح است، هشدار می‌دهد که در صورت نادیده شمردن منافع روسیه و عدم ارائه تضمین‌های حقوقی امنیتی، سامانه‌های ضد موشکی آمریکا در اروپا را تهدید امنیتی برای خود خواهد دانست. مدودف گفت:
Мы хотели бы, чтобы развитие европейской противоракетной обороны подчинялось понятным правилам. Всем должно быть очевидно, что противоракетная оборона это
система پدافند ضد موشکی اروپا دارای قواعد مشخص باشد. برای همه باید روشن باشد که دفاع ضد موشکی روش جلوگیری از توانایی‌های راهبردی گروهی از کشورهاست. وقتی که به ما میگویند که این سیستم علیه شما نیست، من تا حد این را قبول دارم، اما در این حال متوجهم که کشورهایی که مد نظرشان هستند در حال حاضر و در آینده نزدیک از چنین توانایی‌هایی برخوردار نخواهند بود. به ما معمولا میگویند ایران، اما ایران چنین قابلیتی ندارد. پس یعنی علیه ماست؟ یا ما را به همکاری دعوت کنید یا صادقانه بگویید که علیه ماست.
пригласите нас к сотрудничеству или скажите об этом открыто.
تحلیلگران بارها اشاره اشاره کردند که در مناسبات روسیه و آمریکا طرح دفاع ضد موشکی اروپا به طرز عجیبی با مسئله هسته‌ای ایران گره خورده و اکنون نیز این مثلث اهمیت خود را از دست نداده و روسیه با استفاده از کارت تهران در پی امتیازگیری از واشنگتن است.
دوستان، همه با فیلتر شکن نسیم آشنا هستید، ولی چیزی که شما اطلاع ندارید این است که این فیلتر شکن اختصاصی بود و رادیو فردا رو برای شما باز میکرد، ولی از امروز 9 سایت دیگر رو هم برای شما باز میکنه. مثلا سایت مجموعه سایت های سرای آمریکا، فیسبوک، توییتر، سایت خبری کلمه، سایت مردمک بالاترین و سایت های دیگر.
به رادیو فردا گوش میکنید.
با سپاس از آن دست از دوستانی که از ساعت 19 هفته بعد از ظهر با ما هستید و درود به شنوندگانی که احتمالاً همکنون به ما پیوستید. همکارم مانیا منصور کنار من در استودیو آماده است با خلاصه خبرها. مانیا،
خبرگزاری فارس در خبری اختصاصی گزارش داده است شورای نگهبان سرپرستی محمود احمدی نژاد بر وزارت نفت را خلاف قانون اساسی دانسته است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز پنجشنبه توافق کردند بیش از 100 شرکت ایرانی دیگر را مشمول تحریم کنند و برای 5 شهروند ایرانی دیگر نیز ممنوعیت سفر در نظر بگیرند. رهبران آمریکا و اسرائیل امروز جمعه در واشنگتن با یکدیگر ملاقات می‌کنند. این ملاقات یک روز پس از سخنرانی باراک اوباما انجام می‌شود که اوباما در آن سیاست جدید آمریکا در قبال مسائل خاورمیانه را تشریح کرده است. اتحادیه اروپا روز جمعه به گرمی از پیشنهاد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که خواستار معاهده صلحی بر مبنای مرزهای پیش از جنگ 1967 عرب اسرائیل شده بود حمایت کرده است. شورای نگهبان قانون اساسی سرپرستی محمود احمدی نژاد بر وزارت نفت را خلاف اصل 135 قانون اساسی تشخیص داده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه گفته کشورهای غربی برای ایجاد خشکسالی در برخی مناطق جهان از جمله ایران طراحی و برنامه‌ریزی کردند و مانع رسیدن ابرهای بارزا به ایران می شوند و در پایانان که در تظاهرات روز جمعه در چند شهر سوریه مردم خواهان آزادی های بیشتر شدند. به گفته شاهدان عینی در شهر بندری بانیاس نیروهای امنیتی به روی مردم آتش گشودند و دست کم 4 نفر را کشتند.
متشکرم بانیاس. سریع بریم به سراغ امیر مصدق کاتوزیان. آی وی وی، لارس فون تریر، جعفر پناهی، سیما بینا، کروکی انتخابات و ساسانیان، همه اینها در این هفته در برنامه پیک فرهنگ. میکروفون رو در اختیار امیر مصدق کاتوزیان قرار میدم. من جان خاکزاد به اتفاق همکارانم خداحافظی میکنم.
پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما در 25 دقیقه آینده با نمایشگاه آثار تجسمی آی وی وی، هنرمند منتقد چینی در لندن، در غیاب پرسش برانگیز او، با نمایشگاه کروکی های انتخابات عماد شادزی، طراح و کاریکاتوریست جوان ایرانی در پاریس.
جد رعیا گرفته، همون تحرمی که داشت که کمیش چیزش کنم با مزرشان.
با تور دانشگاهی تورج دریایی مورخ ایران باستان در بازگشت از سفر لندن، آکسفورد، برکلی و لس آنجلس.
صحبتم اونجا درباره این بود که چرا به دوره ساسانی اینچنین کم لطفی شده.
و با گشت آمریکایی سیما بینا به همراهی گروه لیان.
این بار با یک رنگ و طراوت بیشتری اینها رو تنظیم کردیم که ارائه خواهیم داد.
اول یک خبر.
الو، سلام خانم غیرت.
سلام قربان،
پناهی هستم، قربان شما. مرسی، شما خوبی؟
جانم قربان.
روز پنجشنبه در حالی که جعفر پناهی همچنان در ایران در انتظار حکم دادگاه تجدید نظر است، فیلم او با عنوان این یک فیلم نیست در جشنواره کن فرانسه به نمایش درآمد. آخرین فیلم جعفر پناهی که با همکاری مجتبی میرطهماس ساخته شده و در بخش نمایش‌های ویژه این جشنواره به روی پرده رفت، داستان یک روز از زندگی جعفر پناهی کارگردان را در چهارشنبه سوری گذشته باز می‌گوید.
خانم غیرت، خبری نشد؟
نه خیر،
پنجه و چهار
هنوز تصمیم نگرفته.
یعنی الان شرایط چیه؟ تکلیف چیه؟ یعنی تا عید مشخص میشه یا نمیشه؟
فکر من والا بستگی داره. ببینید یه وقت می‌بینیم که یه فشاری بهشون وارد میشه، فوری
تصفیه میگیرن. اما شاید خبرسازترین فیلمساز در این دوره از جشنواره فیلم کن، کارگردان دانمارکی لارس فون تریر باشد که نامش به دلیل اظهار نظری بحث برانگیز در روز پنجشنبه به عنوان نخستین فیلمسازی ثبت شد که تاکنون از این جشنواره اخراج شده است. لارس فون تریر خود را نازی دانست و گفت که با آدولف هیتلر آلمانی احساس همدردی دارد، اما اخراج او باعث نشد که تازه‌ترین فیلمش با عنوان ماخولیا نیز از بخش مسابقه این دوره کن حذف شود. به این ترتیب ماخولیا در کنار 19 فیلم دیگر از معروف‌ترین فیلمسازان حال حاضر دنیا ماند تا روز یکشنبه در پایان جشنواره مشخص شود که کدام یک از آنها از این پس مهر نخل طلای کن را در تیتراژ خود با افتخار یدک خواهد کشید.
پیک فرهنگ.
لندن بار دیگر میزبان نمایشگاهی است از آثار آی وی وی، هنرمند ناراضی چینی و خالق چیدمانهای بدی. یک ماه و اندی پس از ناپدید شدن او، نمایشگاه قبلی آی وی وی در تیت مدرن لندن که به گزارش برگزار کنندگان با استقبال بیش از 1,000,000 هنردوست روبرو شد، سبب شد اشیا و آثار دیگر هنری او یک بار دیگر از چین به لندن آورده شوند برای نمایش از روز 23 اردیبهشت تا 25 تیر. همراه با همکارم شهران تبری سری میزنیم به این نمایشگاه.
نمایشگاهی بدون حضور و حتی بدون هیچ خبری از خالقش. آی وی وی در سوم ماه آوریل، یعنی بیش از 40 روز پیش، دستگیر شد و مقامات چینی تاکنون هیچ اطلاعی از سرنوشت او و علت دستگیریش ندادند. او پیشتر وقتی برای گشایش نمایشگاه دیگری از آثارش در لندن بود به رسانه‌ها گفت:
They have to come to a much more liberal and democratic society. Everybody know it.
چین باید جامعه‌ای به مراتب آزادتر و دموکراتیک‌تر شود. این را همه می‌دانند و زمان آن خواهد رسید. فقط باید جرقه‌ای مسیر این تغییر را روشن کند. آی وی وی را یکی از شاخص‌ترین چهره‌های هنری قرن 21 می‌دانند. انیش کاپور، هنرمند سرشناس دیگری که مانند آی، هنرش ادراکی و تجسمی است و در حال حاضر نمایشگاه تازه‌ای از آثارش در پاریس گشوده شده، یکی از کارهایش را به آی وی وی تقدیم کرده است. او می‌گوید دولت چین باید در مورد دستگیری او پاسخگو باشد.
I think it's also important that as a community of artists we stick together.
فکر می‌کنم به عنوان جامعه هنرمندها ما باید متحد باشیم و از هم حمایت کنیم. هنرمندها کارهای عجیب و غریب زیادی می‌کنند، اما به ندرت ممکن است خطرناک باشند.
Artists do all kinds of strange things. Really, are we dangerous?
نمایشگاه جدید آثار آی وی وی همزمان در دو نمایشگاه در لندن گشوده شد. یکی در حیاط سامرست هاوس در جوار کینگز کالج دانشگاه لندن و دیگری در نمایشگاه لیسون در شمال غربی این شهر. در حیات سامرست هاوس مجموعه ای از مجسمه های او که سرهای زودیاک نام دارد چیده شده است. زودیاک نام ماه های چینی است که با ماه های ایرانی منطبق است و در فرهنگ کهن چین بسیار پرمعنا است. در نمایشگاه لیسون مجموعه ای متنوع تر از آثار آی وی وی را می بینیم. گرگ هیل، تنظیم کننده هنری نمایشگاه، به رادیو فردا میگوید: هدف اصلی این نمایشگاه آن بود که بخش‌های متنوع‌تری از کارهای آی وی وی را که ظرف 6 تا 7 سال گذشته خلق کرده بود به نمایش گذاریم. برای این منظور ما از ماه دسامبر شروع کردیم به کار کردن با او. پس از نمایش اثر مهمش در نمایشگاه تیت مدرن که در آن دریایی از تخم آفتابگردان‌های سرامیک را نشان می‌داد و میلیون‌ها نفر به دیدنش رفتند، تقاضا برای دیدن نمایشگاه های دیگر او بالا گرفت. چهار شیء مستطیل شکل بزرگ که در نگاه اول مانند اشکاف های بلند چوبی به نظر می آید که در میان آنها حفره بزرگی به شکل دایره کنده شده. از گرگ هیلتی می خواهم درباره این اثر بگوید.
Yes, I'm really pleased to have that work here. The moon chest, large monolithic blocks made of Chinese hardwoods.
من خیلی خوشحالم که توانستیم این کار او را به این نمایشگاه بیاوریم. این اثر که کمد های ماه نام دارد، بلوک های بزرگ یک پارچه از چوب سخت چینی است و توسط صنعتگرانی ماهر ساخته شده که آی وی وی مرتب با آنها کار می‌کند و همینطور که می‌بینید در قسمت جلو و پشت آنها سوراخ‌های بزرگ دایره شکلی حفر شده که به نظر می‌رسد همه در وسط قرار دارند، اما در اصل هر یک کمی دورتر از مرکز هستند، به طوری که وقتی از میان آنها نگاه می‌کنیم همینطور که می‌بینید هلال‌هایی به شکل هلال ماه دیده می‌شود و هر بار که زاویه دید را تغییر می‌دهید هلال شکل تازه‌ای می‌گیرد، مثل شب‌های متوالی که به ماه نگاه کنید هر شب هلال ماه کمی با شب پیش فرق کرده. این کموت‌ها علی‌رغم اینکه بسیار بزرگ و یک دست هستند در این حال خیلی ظریف و شاعرانه اند، با خطوطی کنایه‌آمیز همراه با بازیگوشی. میگویم همین ظرایف است که هنر آی ویوی را چند بعدی می‌کند، اما برخی هنر او را سیاسی می‌دانند و جنبه چند بعدی آن را نادیده می‌گیرند. سیاست برای آی ویوی و بسیاری از هنرمندان مهم کنونی بخشی از تجارب انسانی ماست. سیاست، اقتصاد، مسائل مالی، مسائل اجتماعی، مجموعه زندگی و تجارب ما را تشکیل می‌دهد. آی ویوی خود را سیاسی نمی‌داند، اما از تأثیر سیاست بر زندگی روزمره غافل نیست. او شاهد تحولاتی است که یک سر آن به سیاست مربوط می‌شود و آن را در آثار خود نشان می‌دهد. مثلا به این دسته از درهای مرمر که در حیات نمایشگاه چیده ایم نگاه کنید. این درها که از مرمر چینی ساخته شده و مجسمه‌های رنسانس را به خاطر می‌آورد، نشان دهنده ساختمان‌های قدیمی چین است که خراب شدند تا بر روی آنها آپارتمان‌های جدید بسازند. به این ترتیب این درها نمایانگر جامعه‌ای است که به سرعت در حال تغییر است و به ما می‌گوید یک دقیقه تأمل کنید و به آنچه می‌گذرد بیاندیشید. در نمایشگاه لیسون که دو ساختمان بزرگ با دیوارهای بلند سفید رنگ و حیات خلوت کوچکی است، در مجموع 9 چیدمان و 2 کار ویدیویی از آی وی وی به نمایش گذاشته شده. این نمایشگاه در لندن در 13 ماه می افتتاح شد و تا 16 ژوئیه از بازدید کنندگان استقبال می کند.
آنهایی که در ایران یا هر جای دیگر از خود میپرسند رأی من کجاست، تا یک شنبه فرصت دارند با سر زدن به مرکز فرهنگی پویا در پاریس، پیاده سواره یا بر روی اینترنت و یوتیوب، پاسخ را در هنر عماد شادزی، طراح، نقاش و کاریکاتوریست 35 ساله ایرانی بیابند که در 8 سالگی همراه خانواده‌اش از اصفهان به پاریس کوچ کرد. عماد شادزی میهمان دیگر این هفته پیک فرهنگ و کروکی‌های انتخابات. آقای عماد شادزی، کشیدن هر کدوم از نزدیک 60 طرحی که به نمایش گذاشتین در پاریس از اول تا آخر چقدر طول کشیده و کار برده؟
حدوداً از پیدا کردن ایده ها و اجرای کار یه 2 سال حدوداً. 2 سال طول میکشه، ولی خود اجرای نقاشی خیلی سریع، 2-3 ماه طول میکشه اجرای خود نقاشی.
بعد از انتخابات 22 خرداد به فکر کشیدن اینا افتادین نه؟
بله.
قبلا اتفاق دیگه‌ای مثلا توی ایران افتاده بود که باعث بشه که شما در موردش طرح بکشین؟
اولین بار بود. دلیلش این بود که رو اینترنت بود دیدم که طرح‌ها زیاد وابسته به یک کشوری هست یا یه فرهنگی. دنبال یه سری طرح بودم که وابسته به همه کشورهای باشه. پیدا نمی‌کردم برام عجیبی.
بعضی از این طرح‌ها رو همونطور که گفتین بیشتر با حال و هوای انتخابات 22 خرداد میشه شناسایی کرد، اما بعضی دیگه عام‌تره، مثلا صف رای دهندگان در مقابل صف تانک‌ها. شاید برخی رو یاد اون صحنه معروف میدان تیانمن چین بندازه، مقابله یک فرد با تانک، یا مثلا هیپی که کاغذ رایش رو به جای صندوق رای به سطل آشغال میندازه. شاید برخی رو به یاد بی‌تفاوتی بعضی از رای دهندگان در غرب بندازه. مقصودتون همینه؟
بله، کاملا همینه. خیلی طرحهای ساده‌ای هست. هر کی از هر زبانی یا فرهنگی باشه میتونه یه چیزی بفهمه. به نظر من طرح خیلی مهم است که نوشته توش نباشه، یعنی با خود نقاشی شما شرایط رو زود بفهمید.
کدوم یکی از این طرحها بیشتر به دل خودتون نشسته که فکر میکنین یه پیام خاصی داره؟
چند تا هستن، ولی طرحی هست که خدا داره رای میده به آدم، همون طرح میکلاش هست، ولی به جای اینکه خدا دستش را به سمت آدم بده داره یه رای میده تو جعبه‌ای که آدم گرفته، جعبه رای ها گرفته، همون طرح میکلاش هست که کامیکس چیزش کنم با مزاش کنم.
الان 35 سالتونه و از 8 سالگی مقیم فرانسه هستین. این تجربه چه اثری بر روی نگاه شما به هنر و سیاست گذاشته؟
شاید من واقعیت رو میخواییم، من خدا شکر من سیاست نبودم هیچ وقت، با همیزان نیستم، چون من بین دو تا کشور بودم شاید در جریان نیستم در مورد مسائل سیاسی و شاید کارم خیلی مهربون تر هست، من که با یه نقاشی میتونیم 1000 تا پیام برسیم. حالا پیام های من زیاد خشونت و چیزا نیست، شاید هم واقعیت هایی که مملکت‌های ما میفته نشون نمیدن که نقش میشیم تهش نقاش انجام دارن که همه دورشون بتونن جمع بشن.
آیا اماد شادزی بعد از پایان نمایشگاه در پاریس در روز یک شنبه با این طرح‌ها چیکار خواهیم کرد؟
اگه شد پول لازم خیلی خوبه، ولی این طرح‌ها اونایی که خیلی منظورشون قویه میخوام مجانی به یونیسف و این چیزا بدم که اگه به دردشون میخوره کنار این فکر کنم تنها جوری که میتونم درآمد داشته باشم بیشتر با روزنامه هستن که نقاشی میشه حالا حتما روی دیوار خونه شاید اینطوری نیست ولی بعضی اوقات بعضی روزا نگاه کنین آره وابسته هست به اتفاقایی که تو خیلی کشور میفته.
کروکی‌های انتخابات، نمایشی از آثار عماد شادزی، 18 اردیبهشت تا 1 خرداد در مرکز فرهنگی پویا پاریس. مشکلات بررسی تاریخ ایران باستان در دانشگاه‌های غرب چه بوده است؟ ایرانیان پس از پایان دوران ساسانیان در برابر فاتحان عرب چه کردند؟ دو قرن سکوت یا مقاومت و تعامل؟ سابقه موارد استفاده و سوء استفاده از تاریخ ایران باستان برای اهداف سیاسی به کی برمی‌گردد؟ به گذشته خطه جغرافیایی آمودریا تا فرات چگونه می‌توان نگریست تا حال و روز آن را بهتر درک کنیم؟ تورج دریایی مورخ ایران باستان و استاد و صاحب کرسی هاوارد باسکرویل در دانشگاه ایرواین ایالت کالیفرنیا در اردیبهشت ماه بار سفر بست تا در گشتی دانشگاهی در آمریکا و اروپا بکوشد به این گونه پرسش‌ها پاسخ دهد. تورج دریایی ویراستار مجموعه مقاله‌های راهنمای آکسفورد تاریخ ایران، نویسنده کتاب ایران دوران ساسانی، ظهور و افول یک امپراتوری، ویراستار نامه ایران باستان و پدیدآورنده وبسایت ساسانیکا در بازگشت از این سفر میهمان این هفته پیک فرهنگ است. آیه تورج دریایی 5 سخنرانی در 20 روز از لس آنجلس و برکلی تا لندن و آکسفورد. اولین سخنرانیتون روز دوم اردیبهشت در دانشگاهی بود که ازش فارغ التحصیل شدین، UCLA.
صحبتم اونجا درباره این بود که چرا به دوره ساسانی اینجوری کم لطفی شده و دلایلی که در حالا آمریکا، اروپا و ایران وجود داره به خاطر این کم لطفی و اینکه چگونه باید شروع کرد به مطالعه این دوره و چرا به تازگی حالا بیشتر توجه داره میشه به تاریخ ساسانی، نه تنها برای تاریخ ایران بلکه برای یک دوره بسیار مهم برای تاریخ پس باستان یا اواخر عهد باستان.
یه هفته بعد از این سخنرانی رفتید به شمال کالیفرنیا در دانشگاه برکلی.
صحبت هم در برکلی درباره این بود که ما باید یه سری از این الگوها و داده هایی که حالا 40 پیش درست شده، نوشته شده دربارش و هنوز ما اونها رو باور داریم درباره فتوحات عرب مسلمان و آنچه پیامدهاش بوده رو دوباره بازبینی کنیم. به هر حال دلایل متعددی برای فروپاشی ساسانیان هست، ولی بعد از این فروپاشی هم تاریخ ایران بسیار جالبه و اینچنین نیست که فقط عرب مسلمان اومدن اونجا حاکم شدن و ایرانیان هیچ نقشی ندارن. در حقیقت همی کردم با استفاده از منابع مادی مانند سکه نشون بدم که ایرانیان خیلی کارکرد جالبی داشتن، گاه می‌جنگیدن با عرب مسلمان و گاه هم در دستگاه حالا خلافت عرب همکاری میکردن و هنوز هم قدرتمند بودن، یعنی کاملا قدرت از بین نرفته بود.
و بعد در تاریخ 29 اردیبهشت اون وقت در لندن به مفهوم ایران باستان اشاره کردین، استفاده و سوء استفاده از مفهوم ایران باستان در مباحث معاصر در میان ایرانیان.
در حقیقت صحبت هم این بود که چگونه از اواخر دوران قاجار تاریخ باستان یک شیفتگی به وجود میاره که این دولت ها یا سلسله ها از اون برای حقانیت خودشون استفاده یا سوء استفاده میکنن و در برابر این استفاده سوء استفاده مردم و مکتب‌های فلسفی، حالا میشه گفت یا مذهبی، چگونه عکس العمل نشون دادن به این استفاده و سوء استفاده. مسئله برمیگرده به دوران قاجار که یک سلسله خودش رو به سلسله‌های باستانی ایران ربط میده. این ایده این که کوروش فرد بسیار بزرگی بوده و سلسله هخامنشی رو دوران پهلوی نیست که فقط باب میشه با جشنهای 2500 ساله، بلکه میبینیم که متفکران
دوره قاجار مثل میرآقاخان کرمانی و غیره دارن این مسئله رو باب میکنن و دربارش مینویسن.
بعد وقت این از نظر شما چه موردش سوء استفاده به شمار میره که به جای اینکه تاریخ نگاری باشه تاریخ ستاییه؟
بله ببینید، من فکر میکنم اصلا تاریخ ما سیاست زده شده یا هست یا بوده. یعنی یه گروه پیدا میشن که برای اینکه بخوان حالا یه دولتی رو یک سلسله رو بکوبن، تاریخ دوره باستان رو کاملا نفی میکنن. یک سری به خاطری که با یک سلسله دیگه مشکل دارن و مسائل سیاسی به پیش کشیده شده، سعی میکنن دوره باستان رو بیشتر از اون چیزی که اصلا واقعیت داره جلوه بدن. و البته منظورم این نبود که سلسله هخامنشی سلسله بزرگی نیست یا ساسانی، ولی این که مثلا آریایان از ایران اومدن و نمیدونم ایران میدونید بستر تمدن بزرگ باستان بوده، بزرگترین تمدن بوده، این مسائل بیشتر مثلا میگم برمیگرده به همین مسائل عقیدتی تا به مسائل تاریخی. کار تاریختون اصلا این نیست. کار تاریختون اینه که گذشته رو بسنجی، مطالعه کنه، ببینیم مشکلات چی بوده، چه وقایعی به وجود اومده که منجر به ایران امروزی شده.
4 روز بعد از اون سخنرانی در لندن به آکسفورد رفتین، 24 اردیبهشت. سخنرانیتون در آکسفورد اسمش بود خانواده، حاکمیت و گرویدن به دینی دیگر در میان زرتشتیان.
اونجا درباره همین اثرات اومدن عرب مسلمان به ایران و عکس العمل ایرانیان زرتشتی مخصوصا در رابطه با انحصار وراثت، رابطه خانوادگی صحبت کردم که چگونه با اومدن مسلمانان و برای گرویدن بسیاری از ایرانیان به دین اسلام چه مشکلاتی برای خانواده های زرتشتی به وجود اومد و چگونه سعی می کردند که این خانواده ها با استفاده از قوانین و احکام دین زرتشتی ثروت رو ما بین برحال فامیل خودشون نگه دارن که برحال فقیر نشن. البته این کار رو میتونن برای مدت کوتاهی بکنیم. ما میدونیم که در قرن نهم میلادی تقریبا تعداد کثیری از ایرانیان به دین اسلام گرویده بودند و در حقیقت این جامعه مرفه زرتشتی کم کم داره ثروتش رو از دست میده. یعنی در حقیقت یک مطالعه تاریخ اقتصادی خانوادگی بود در آکسفورد که درباره صحبت کردم.
و بعد همین روز دوشنبه 26 اردیبهشت آخرین گفتارتون درباره مفهوم باستانی ایران شهر بود، از آمودریا تا فرات، در مؤسسه شرقشناسی لندن سوئز که الان خسته از اونجا به لس آنجلس برگشتین و داریم گفتگو میکنیم.
صحبتم این بود که ایران شهر به صورت یک واژه ولی یک مفهوم مهم فرهنگی برای 1000 سال خدمت داشته، از سال 200 میلادی تا 1200 میلادی، که میشه ما این دوره رو به صورت یک دوره منسجم مطالعه کنیم و باید اصلا درباره این رشته کرسی وجود داشته باشه. ما این مشکلی که داریم درباره تاریخ ایران حالا در مقابل تاریخ عرب و غیره اینه که میگن خب ایران یک کشور در مقابل اینکه مثلا عرب 15 تا 20 تا کشور هستن و برای همین خب موقع کرسی تاریخی به وجود میاد برای دوران قبل از دوران معاصر، یعنی قرون وسطا و باستان، معمولا برای تاریخ اسلام و عرب هستش و یا حالا برای تاریخ دول ترک زبان. من صحبتم این بود که ایران شهر یک مفهومی داره، یک بار فرهنگی داره از دوره ساسانی تا اومدن مغول‌ها که از آمودریا تا فرات وسعت داره و در حال دول مختلفی امروز در بر میگیره دیگه، فقط ایران نیست، افغانستان، پاکستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان غیره، و اینها یک فرهنگ مشترکی دارن که ساسانیان اینها رو به وجود آوردن از لحاظ داشتن یک تاریخ به نام خدای‌نامه یا شاهنامه. به تمام این مردم اون رو میشناسن و در اون بُعد تاریخی و فکری کار میکنن. یک سری داده‌های ساسانی هم دونه دارن که اونها همه اینها رو قبول دارن.
یعنی اینکه از آمودریا تا فرات و بهش به صورت یک حوزه فرهنگی واحد میشه نگاه کرد، با پذیرش اینکه سالهاست به کشورهای مجزا تقسیم شده که یکیش هم ایرانه و لزومی هم نداره که مرزها به نفع این یا اون کشور دوباره از نو ترسیم بشه تا گذشته و حال همه این کشورها رو با این نگاه بهتر بفهمیم. درسته؟
کاملا مثلا من همین هستش که یک فرهنگ منتجه وجود داره که ساخته ساسانیان هست و این رو ما میتونیم زیر نام ایران شهر مطالعه کنیم.
مشروح گفتگوی مفصل با تورج دریایی درباره این گفتارها به زودی بر روی وبسایت رادیو فردا. و سرانجام گشت آمریکایی سیما بینا همراه با گروه لیان در گزارشی از شهرام میریام.
Oh, جانش مایم لبر گرید میانم سرگزان از
پس از اجرای چند کنسرت و شرکت در چند جشنواره در اروپا، سیما بینا، هنرمند سرشناس موسیقی، وارد آمریکا شده تا با همراهی گروه موسیقی لیان تازه ترین کنسرت خود را در 9 شهر آمریکا و کانادا به صحنه برد. حال و هوای کنسرت های این بار با برنامه های پیشین تفاوت دارد و خانم سیما بینا ضمن اجرای چند ترانه خاطر انگیز از عارف قزوینی، شاعر و ترانه سرای نامی ایران در دوران مشروطیت، نمونه ای از کارهای پژوهشی خود را هم در گستره موسیقی شمال خراسان ارائه می دهد. گروه موسیقی لیان که 15 سال است در شهر لس‌آنجلس بنیان گرفته، سیما بینا را برای اولین بار در تور آمریکای شمالی همراهی می کند. از این رو بجاست از زبان خانم پیرایه پورافر، یکی از بنیانگذاران این گروه، بشنویم که گروه لیان چه نگاهی به موسیقی دارد.
گروه لیان در سال 1996 توسط آقای هومان پورمهدی و بنده در شهر لس‌آنجلس تأسیس شد. از اون تاریخ تا به حال ما کنسرت‌های متعددی اجرا کردیم، چه در قالب سنتی بوده و چه در قالب تلفیقی. کار اصلی گروه لیان کارهای تلفیقیه به طور کلی و در این برنامه خوشحالیم که افتخار همکاری با خانم سیما بینا رو داریم و ایشون به ما اعتماد کردن و با ما دارن برنامه اجرا میکنن.
هومان پورمهدی نوازنده تنبک، دف و نی، دیگر عضو مؤسس گروه لیان است که در گفتگو با رادیو فردا از چگونگی شکل‌گیری 9 کنسرت این بار سیما بینا در شهرهای آمریکای شمالی اینطور یاد کرده است.
در حقیقت انگیزه این کنسرت در رابطه با یک برنامه‌ای که دانشگاه مریلند دعوتی از خانم سیما بینا کرده بودند که در مورد لالایی‌ها، کتابی که ایشون منتشر کردن و تحقیقاتی کردن در مورد لالایی‌ها، برنامه‌ای در دانشگاه مریلند داشته باشیم و در حقیقت این حس همکاری قوی‌تر و قوی‌تر شد و تبدیل به یک تور آمریکای شمالی شد که از سان فرانسیسکو شروع میشه به ونکوور و مونترال و تورنتو، نیویورک، آتلانتا، واشنگتن و لس‌آنجلس و سان دیگو داره میرسه.
جوونای قلعه بی، جوونای قلعه بی، همه این روزا به نقشید، شبا در بای آتیش، همش در رقص شمشیر، رقص شمشیر نقره کار، شیر بیش زاد، شیر بیقراره، برق شمشیر نقره کار، شیر بیش زاد، شیر بیقراره.
نه کنسرت سیما بینا و گروه لیان که از روز شنبه 31 اردیبهشت از شهر سان فرانسیسکو آغاز می شود دارای دو بخش موسیقی سنتی و موسیقی شمال خراسان است. سیما بینا در گفتگو با ما ضمن اشاره به پیشینه آشنایی خود با گروه لیان از حال و هوای کنسرت های این بار هم گفته است.
آشنایی من با گروه لیان تازه نیست، بلکه این در واقع یک دوستی دیرینه است و با شناختی که از کارهاشون داشتم و میدونم که کارهای تلفیقی در سابقه کارشون بوده، سازهای سنتی در واقع می نوازند، اینه که منم تصمیم گرفتم بخشی از برنامه ها رو این بار برای تنوع و برای اون حسی که الان این زمانه داریم از تصنیف ها و اشعار عارف قزوینی، این شاعر و ترانه سرای ملی خودمون، انتخاب بکنیم و تنظیم بکنیم. اینها کارهایی است که من قبلا با اجراهای دیگه داشتم، با گروه پایور، محمد لطفی یا آقای فخرالدینی، جواد معروفی، منتها این بار با یک رنگ و تراوت بیشتری اینها رو تنظیم کردیم که ارائه خواهیم داد.
پیرایه پورافر، امیر کوشکانی، شروین مهاجر، علی نوربخش و هومان پورمهدی، هنرمندان گروه موسیقی لیان، سیما بینا را در 6 کنسرت در آمریکا و 3 کنسرت در کانادا همراهی می کنند.
یار منزان از شانه، لبرگری گرمیانه، سرگزدان از لنشیانه، یار منزان از شانه، لبرگری دل میانن سرگردان از بچیانن.
و سرانجام گشت آمریکایی سیما بینا همراه با گروه لیان در گزارشی از شهرام میریام. گشت و گذار امروز پیک فرهنگ در لس آنجلس و پاریس و لندن اینک به پایان میرسد. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.
پخش برنامه‌های رادیو فردا بر روی ماهواره هاتبرد از سیمبل ریت 16300 به 27500 تغییر یافته است. شما می توانید با وارد کردن سیمبل ریت تازه در گیرنده‌های خود همچنان صدای رادیو فردا را بر روی ماهواره هاتبرد دریافت کنید. در جهت ارتقاء کیفیت دریافت برنامه‌های رادیو فردا، دوستان خود را از این تغییر مطلع کنید.